أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
خب، ما سه تا بحث رو امروز انشالله یکیشو تمام میکنیم، دوتاشو تمام میکنیم و یه به یکی دیگه شروع میکنیم. بحث ما در رابطه با وجوب قضا در به نحو کفایی در دولت اسلامی و همینطور وجوب کفایی قضاوت در حکومت قاصف و بعد هم نسب عام برای قضاوت از جانب معصومین هست. امروز چهارمین دلیلی که اقامه شده برای وجوب کفایی قضاوت این استش که ما ادله خاصی داریم برای اینکه امامان علیه السلام فقها رو نسب کردن به نسب عام برای این منصب، که حالا ادلهشو انشالله خواهیم خوند. از اونجایی که ائمه فقها رو نسب کردند برای این منصب، بر فقها هم واجب هست که به این منصب بپردازن و به این کار بپردازن، حالا چه مقامش باشه که قبول منصب باشه و چه هم عرض کنم حضور شما که خود قضاوت باشه، یعنی انشاء حکم قضایی، که عرض کردیم که صاحب جواهر هم بهش اشاره کردی که نعم قد یجب کفایتن او اینن ایزن من حیث امر امام علیه السلام بهی، که اینم دلیل چهارم هست که البته باید اون ادله لفظیشو امروز میرسیم بهش مرور کنیم. خلاصه مباحثی که تا الان گفتیم این هستش که قضاوت انشاء حکم قضاییه و تصدی قضاوت و ولایت بر قضاوت از مقدمات اون هست، نه خود معنای قضاوت. دومین نکته این بود که ما دلیلی عقلایی داریم برای اینکه قضاوت لازم و واجب هست، چون که موجب استقامت نوع انسانی میشه و همینطور از ستم ظالمان هم جلوگیری میکنه، و از اونجایی که شارع هم از این کار منع نکرده بلکه رضایت داره که ما متصدی این کار بشیم، بنابراین وجوب شرعی قضاوت در جامعه اسلامی ثابت میشه. همچنین دلیلی که بر وجوب کفایه نهی از منکر اقامه شده بود دلالت میکنه بر این که قضاوت هم که مقدمه عقلی نهی از منکر هست واجب باشه. البته این وجوب وجوب نفسی نیست، یه وجوب مقدمی هست، و اگر ما در اصول قائل به وجوب مقدمه واجب شدیم، اینجا هم قائل به وجوب میشیم، که حالا اونجا قائل به وجوب عقلی شدیم. و نکته چهارم همین دلیلی بود که الان گفتیم که از ادله لفظی استفاده بکنیم که نسب فقها توسط امام صورت گرفته، ادلهشو بررسی میکنیم، در نتیجه ثابت میشه که قضاوت واجب شرعی هست. به نظر میرسه که اون دلیل اولی که بیان کردیم، یعنی این که ما دلیل عقلایی داریم برای این که باید دفع ستم ستمکاران کرد و باید نظام نوع انسانی رو به نحو مستقیمی اداره کرد، این دوتا دلیل عقلی بعدا خیلی کمک ما خواهد کرد، جاهایی که ما دلیل لفظی نداشته باشیم ببینیم اقتضای این دلیل در رابطه با مسئله جدیدمون چی هست، بتونیم ازش استفاده کنیم. حالا ادله لفظی رو هم امروز بهش خواهیم رسید. منتها قبل از اون یه تتمه و تکمله بحث سابق داریم، ما اونی که از عبارت شرایع برمیاد که فرمودن که قضاوت فی حد نفسه مستحبه، و این بحث پیش آمده بین فقها چجور میشه که هم مستحب باشه هم واجب کفایی باشه. این اصلی طرف گفتن که بر مستحب بس که قضاوت رو متصدی بشند و بپردازند به قضاوت، از طرف دیگه شما بحث از وجوب کفاییش میکنه. چجور میشه که وجوب کفایی با عرض کنم حضور شما که استحباب نفسی جمع بشه، آیا امکان پذیر هست یا نه؟ عبارت شرایرم اگر پیدا کنم براتون بخونم. می فرماید که از ثانیه تولل قضا مستحبون لمن یسق من نفسهی بالقیام به شرائطه و ربما وجبه و وجوبه علی الکفایه. یه بار دیگه میخونم. تولل قضا مستحبون لمن یسق من نفسهی بالقیام به شرائطهی و ربما وجبه و وجوبه علی الکفایه. هم میگه استحباب نفسی داره ولی گاهی اوقات هم واجب میشه، وجوبش هم کفایه هست. خب حالا این چجور میشه که هم قائل به مستحب بودن بشیم هم قائل به واجب کفایی بشیم؟ مرحوم نجم هادی عبارتی دارن که میخوان اینو جمع بکنن. حالا من کلیت قصه رو توضیح بدم، حالا بذارید عبارت ایشونو بخونیم اول. و اما امکان معناها علی ما هو تحقیق من الطلب التام. چون میگه خب اگه شما بگید وجوب یه حکم، استحبابم یه حکم، یک موضوع نمیتونه دو تا حکم داشته باشه. ولی اگه ما اومدیم وجوب کفایی رو یه معنای خاصی کردیم، گفتیم وجوب کفایی به معنای وجوب عینی نیست بلکه معنای خاصی هست و اون معنای خاص که الان ما هو تحقیق من طلب تام عبارت است از طلب تام مل واحد ان جمیع افراد مکلفین به حیث الجامع منهم متعلق للتکلیف. میگه معنای واجب کفایی اینه که ما یه طلب داریم، یه دونه. یه وقتی مثلا ما 100 نفر مخاطب داریم، میگیم آقا همتون مثلا آب بیارید، بعد برن 100 تا لیوان آب بیارن. یه وقتی ما میگیم همتون واجب هست براتون ولی یه دونه لیوان آب میخوان، یه دونه لیوان آب بیارید. اینا ایشون میگه که طلب تام واحدی است، یعنی یه دونه طلبه از همه افراد، به حیثی که الجامع منهم متعلق للتکلیف، به طوری که جامع این افراد متعلق تکلیف هستن، یعنی واحدشون. و یکون و مرجع و ذالکه الا طلب ناقص، یه مرجعش به یه طلب ناقص ان کل واحد منهم، یعنی از این خواستیم به طور ناقص نه به طور کامل، از زیر آقا خواستیم، از آقای نفر اول، از نفر دوم ناقص خواستیم. حالا نقصش به چیه؟ به این که اگه دیگری نکرد، نقصش به این اگر است که اگه دیگر نکرد شما انجام. و هازا نحو من الطلب والوجوب الذي حقیقت و معناه هو طلب الفعل عن كل واحد من المكلفين، از همه خواستیم ولی فی ظرف ترک الاخر آخری. و اما عند ایجادهی، یعنی اگه اون یه دونه نفر رفت ایجادش کرد، فطلب الامر ساقط عن غیر موجد، از غیر موجد طلب ساقط میشه. و من المعلوم ان هذا النحو من الطلب، هذا النحو من الطلب الالزامی لا یزاد مع الطلب التام غیر الالزامی. استاد ما فرمودن غیر هیچ وقت الف لام نمیگیره. عرض کنم حضور شما که و معلومه که این نحو از طلب الزامی مزاد و معارضتی با طلب تام غیر الزامی که همون استحباب باشن کل واحد من الافراد نداره. یعنی ما یه طلب الزامی داریم که مشروط به ترک، به ظرف ترک دیگرانه، یه طلب عمومی داریم، بنابراین این با هم منافاتی نداره. فکل واحد من المکلفین فی ما نحن فی و هو مسئله القضاء و التحکیم مأمورون به ایجاد ذالک علل اطلاق، همه باید این کار رو انجام بدن. ولیکن به غیر الزام، همه غیر باید نه، استحباب داره که همه انجام بدن، یه طلب استحبابی شده، غیر الزامی شده، همه باید، همه یعنی به نحو استحباب ازشون طلب شده. این هست. و به عبارت اخرى کل واحد منهم ملزمان به ایجاد معمول به فی ظرف ترک الاخر. میگه هر کدوم از این مکلفین رو در نظر بگیریم ملزم هست به ایجاد معمول به در ظرف ترک دیگری. ولیکن مرخصان فی فی ظرف ایجادهی و هازا لا ینافی ان یکون مطلوبا فی کل من کل منهم طلبا راجحا علی الاطلاق. پس ما دو تا طلب داریم، یه طلب هست در ظرف ترک دیگری که این طلب الزامیه، یه طلب مرخصان فی داریم ولی همه هست که همه ایجاد. خب این فرمایش ایشون. خب این فرمایش جهاتی از مشکلات داره. اولا اینکه ایشون فرمود که وجوب کفایی معنای حقیقش اینه که طلب بکنیم فعلا از هر کسی در ظرف ترک دیگری، این واقعش این خلاف ظاهر طلب کفایی هست. به نظر ما کفایی بودن وجوب به این مشروطیت در ظرف ترک آخرین بر نمیگرده، بلکه کفایی بودن وجوب بر میگرده به یه نوعی طلب بسیط که این طلب بسیط از واحد من المکلفین خواسته شده، منتها به نحو عموم و دلیل لا علت تعیین. یعنی ما یه طلب بیشتر نداریم، اونم یه لیوان آبه، ما مولا یه لیوان آب میخواد، حالا کی بیاره میگه فرق نمیکنه، هر کی میخواد بیاره بیاره، فقط لیوانو بیارید بذارید روی میز. این طلب مولا آوردن لیوان توی میزه، هیچ شرط و شروطی هم نداره، نه که در ظرف ترک دیگران، مثلا ناظر به ترک و فعل دیگران نیست. یا من یه طلب دارم لیوان آب بیاره، هر کی میتونه بره بیاره، منتها این طلب مخاطبش احدکم، مخاطبش میگه اون احد به نحوی که آقای مرحوم عراقی توضیح میده لا علت تعیینه، یعنی ما به واحد منکم لا علت تعیین مطالبه ای داریم، اون که بیارید. به عبارت دیگه اصلا مخاطب دخیل در طلب مولا نیست، بلکه تحقق اون فعل دخیل در طلب مولاست، برای هر کی انجام بده. این که هر کی انجام بده معلوم میشه که اگه آقا انجام بده شما انجام ندید، چیزی از دست شما نرفته، چون مولا میخواسته اون امر در روی میزش و جلوش تحقق پیدا کنه. همین مثلا میخواسته میت بر زمین نماند، مهم نبوده که شما میشوره یا ایشون میشوره یا ایشون میشوره یا ایشون میشوره، مصلحتی در این که شخص خاصی بشوره نبوده، مصلحت در این بوده که اون فعل محقق بشه و مرده رو زمین نمونه. حالا کی انجام بده؟ هر کی انجام بده، هیچ مصلحتی در این نیست که کی انجام بده. این میشه طلب بسیط از یک واحد شامل بدلی، به نحو بدلی اینجوری. بنابراین این ظرف فی ظرف ترکل آخرین اونا خلاف ظاهره وجوب طلب وجوب کفایی هست. این یه نکته. حالا این خیلی یه حالا بحث اصولیه و سر جاش بحث کنیم که ماهیت چی هست، ولی حالا ایشون داره چیکار میکنه؟ میخواد بگه که آقا استحباب با وجوب جمع میشه. خب استحباب با وجوب چجوری جمع میشه؟ یه وقت هستش که شما میاد میگه که آقا ما دو تا کار داریم، یکی اینکه یه لیوان آبی بیاد اینجا، یکی اینکه یه لیوان ارخان چایی بیاد اینجا. بعد بگه یکیش واجبه یکیش چی؟ مستحب. خب اینکه جمع وجوب و استحباب نشد، این دو تا شیء شد. یه وقت شما ترکیب اینا رو مصب به استحباب و مصب به وجود و وجوب رو دو چیز قرار میدی، اون که جمع نشد که. بسیار از علما سعی کردن که اینجا این کارو بکنن، میگن آقا اونی که واجبه خود قضاوته، مثلا اونی که مستحبه تصدیشه، تصدیش مستحبه. حالا همتون مستحبه که متصدی امر قضاوت بشی، مثلا من دارم عرض میکنم همتون مستحبه که متصدی امر قضاوت بشی، اما قضاوت یکیتون واجبه. خب این دیگه اصلا جمع نشد بین وجوب استحباب. آیا این یه حالت حل مسئله که مثلا مرحوم امام جور حل کرده، آقای فاضل اینجور توصیف کرده، بعضی بزرگان دیگه گفتن وجه جمع بین وجوب استحباب اینه که وجوب به یه چی میخوره، استحباب به یه چی دیگه. حالا اونا چیه مرور میکنه. یه راه حل دیگه اینه که بگیم آقا قضاوت یه دلیل لفظی داره که مستحبه، بعد در یه موارد خاصی که موجب دفع ظلم میشه یا هر چی دیگه میشه، در یه موارد خاصی واجبه. یعنی به عبارت دیگه ما میگیم که بر همه مستحبه الا بر یه نفر، یعنی بر اون یه نفر دیگه مستحب نیست، بر اون یه نفر که متصدی خود قضاوت میشه بر اون دیگه واجب کفایی. اینم پس مصب به استحباب و مصب به وجوب جمع نمیشه، چون دلیل استحباب تخصیص میخوره به دلیل وجوب کفایی. میگیم بر همه مستحب، به 100 نفر استحباب دارن الا یه نفر، اون یه نفر کیه که مستحب نیست برش؟ اون کسی است که متصدی امر میشه. این میشه استثناء دلیل استحباب به وسیله دلیل وجوب کفایی. بازم مصب به استحباب و وجوب یکی نشد. اما اگه این دو فرض نباشه، این دو فرض بذارید کنار، واقعا آیا میشه مصب به استحباب و مصب به وجوب کفایی یه جا جمع بشه؟ من میگم نمیشه، ایشون داره میگه میشه. من عرضم اینه که با این حرفا شما اشکال واقعی رو نمیتونی حل کنی، لااقل در سه ناحیه اشکال هست که
بعد از اینکه وجوب میاد و در واقع این موضوع خودش رو پیدا میکنه، اول در واقع مثلا مولا واجب کرده، وجوب که میاد موضوع خودش رو پیدا میکنه، بعد از اون برای نخرات بعدی مستحب است. کمان که عین این بحث رو تو بحث مثلا فرض بکنم مثلا تو بحث مثلا قصابی داری،
خیلی خوب،
که قصابی فی حد نفسه مکروه است، اما در عین این که مکروه است واجب کفایی هم هستش، یعنی اگر هیچ کس انجام نداد همون امر مکروه.
حالا همین بیان شما در حقیقت میخوره با این دومین راه حل، یعنی شما میفرمایید که یه نفر دیگه برش مکروه نیست، برای اون یه نفر واجبه، یا نه میگه همون یه نفرم، نه بحث ما سر اون یه نفره، اول دوم نداره. ببین شما میگی بر همه قصابی مکروه یا بر همه الا یه نفر مکروه، این سوال اصلی اینه. سوال اصلی اینه که مکراهت رفته رو دوش همه و وجوب هم اومده تو رو دوش یکی از این همه، اینه میگی؟ این یه جور من بحث باید با شما بکنم. یه جور میگی نه، کراهت رو همه نرفته، روی همه الا واحدن به نحو بدلی خرجه از این کراهت، یه نفر برش دیگه کراهت نیست، یعنی اونجا دلیل کراهت دیگه نیست، جمع بین کراهت وجوب نداره، اون یه نفر دیگه کراهت نداره، اون یه نفر دیگه برش واجبه به دلیل وجوب. این میشه همون استثنایی که ما گفتیم، دقت کردید؟ حالا ببینیم مشکل چیه که نمیشه کراهت با وجوب جمع بشه. حالا من عرض خب این فرمایش عرض کنم حضور شما که ایشون هست. ببینید حالا راه حل اول، عبارت دوم ببینید، ولی واقع مطلب این است که اگه مصرف استحباب و وجوب را طوری تعیین کنیم که متفاوت بشه، مثلا بگیم آنچه که واجب خود قضاوته یا تولی قضاوته، آنچه که مستحب مبادرت و سبقت از دیگرانه. بعضی اینجوری گفتن، بعضی گفتن که سابق و الی مغفرت من ربکم، گفتن آقا مستحب خود قضاوت یا تولی قضاوت نیست، اینی که تو زودتر بری رو اون صندلی بشینی، اون زودتر حرکت کردن تو مستحبه. خب حرکت زودتر میشه سبقت، مبادرت میشه یه موضوع دیگری غیر از خودمون شه. یا حضور نزد متخاصمین مستحبه، گفتن که من برم پیش این دوتا یا اون دوتا بیان پیش من، این مستحبه، اما اون قضاوته دیگه واجبه، یعنی یه جوری خواستن مصحب این دوتا رو از هم تفکیک کن. امام و یا محقق عراقی این دوتا رو گفتن آدرسش هم دادن. یا بگیم که آنچه که مستحب تصدی قضاوته و آنچه که واجب رفع خصومت، میگیم آقا بریم روی این صندلی بشینیم، هنو هیچکی نیومده، این مستحبه، بعد که نشستیم این کار مستحبه، حالا یکی در زد که آقا ما با هم اختلاف داریم، من رفع اختلاف کردم، این واجبه. خب رفع خصومت غیر از نشستن رو صندلی قضاوت، این میشه دو شی، مصحب به استحباب و مصحب به وجوب، دوتا میشه. خب اگر ما به هر دلیل، به هر دلیل بخبت ادله رو نگاه کنه، همجوری این نکته ای که اینجا من اضافه میکنم اینه که همینجوری که نمیشه بگی آقا این واجب اون مستحب مصحب بار اصلا تفکیک کنی. خب ببین دلیل وجوب چیه، دلیل استحباب چیه، اون ادله رو باید نگاه کنیم ببینیم آیا دلالت بر این امر میکنه یا نه. به هر حال این مشکل پاک کردن صورت مسئله است، یعنی شما یه جوری کردی که مصحب به استحباب و مصحب به وجوب شد دو تا. خب حالا استحباب که چی، حرام هم باش جمع میشه اگه با هم دیگه بر نگرده، یعنی ملازم هم نباشه، یه دو تا فعل باشه که ملازم هم نباشه. خب اگر البته یکی از اینا منجر به دیگری بشه، به طوری که درسته که مصب با دوتاست ولی مصب اولی منجر به مصب دومی بشه، بازم اینجا تعارض پیش میاد، یعنی خود این دوتا با هم تعارض ذاتی نداشته باشن ولی یکی منجر به دیگری بشه، مستلزم دیگری باشه، خودش تعارضی با مصب اولی با مصب دومی تعارض نداره ولی لازمه مصب اولی با مصب دومی در تعارض باشه، بازم باید ما مشکل رو حل کنیم. به هر حال حالا این یه جور حلی است که بعضی از آقایون کردن. از این حل که بگذریم، اگر شما اومدی گفتی که این فرمایش آقای نجم آبادی میفرمایند که رجحان فعل بر همگان به نحو اطلاق با الزامش بر یکی به نحو شمول بدلی منافات نداره، حالا ما عبارت ایشون هم اصلاح کردیم، از اون اشکال فی ظرف ترک الاخرین هم گذشتیم، میگیم آقا چه اشکال داره، همگان برشون فعل رجحان داره، یه نفر هست که برش الزام داره، چه اشکال داره؟ ما میگیم این اشکال نداره، اتفاقا کاملا با هم میسازه، که آقا من همه ما برامون مستحب، یکی از ماها رفت این کارو انجام داد، این آقا اون مصلحت ملزمه رو هم استیفا کرد، هم مصلحت استحبابی رو استیفا کرد هم مصلحت ملزمه رو، این چه اشکال داره؟ هیچ اشکال نداره، جمع بین مصلحت ملزمه و مصلحت این اشکال نداره، اما استحباب یه لازمه داره، معنای استحباب اینه که منعی از ترکش وجود نداره. استحباب یعنی دیگه، اگر شما این مفهوم از استحباب بگیری، یعنی بگی نه نمیشه ترک کنی، میشه ترک کنی یا نمیشه ترک کنی استحباب، استحباب میشه ترک کنی. اگه این ازش بگیری دیگه استحباب نیست، واجبه. فرق واجب و استحباب اینه که یکی منع من از ترک داره، یکی منع من از ترک نداره. اگه منع من از ترک داشته باشه میشه واجب، اگه منع من از ترک نداشته باشه مانعی نباشه ترکش میشه مستحب. حالا ما میگیم که خود مصلحت ملزمه با مصلحت استحبابی تعارض نداره، اما مفاد استحباب که به معنای جواز ترک دیگرانه، یعنی بر همه ما جایز است که ترک کنیم، حتی بر اونی که قرار مسبب به وجوب بشه. خب این حتما تعارض داره با وجوب. وجوب داره میگه آقا یکیشو احدکم یجب علی احدکم غسل المیت، غسل المیت، غسل المیت، بر یکی از شماها غسل میت واجبه. خب اگه واجبه پس اون یه نفره دیگه نمیتونه ترک فعل بکنه، اون یه نفره، در حالی که استحباب عینی کلی نفسی همگانی میگه همه میتونن ترک بکنن. خب با هم تعارض داره؟ کجا تعارض داره؟ هم در مصلحت واقعی تعارض داره، یعنی بالاخره اون یه نفره که داره مرتکب فعل میشه بعد آیا مجاز مصلحت بوده که ترک بکنه یا مصلحت بوده که ترک نکنه؟ یعنی با هم تعارض داره. اگه بگی مستحبه میگی مصلحتی که ترک بکنه، اگه بگی که واجبه این مصلحتی که ترک نکنه. خب این دوتا در مقام مصالح با هم تعارض دارن، در مقام جهل هم با هم تعارض دارن. خداوند متعال بالاخره بر اون احدی که متصدی قضاوت شده و داره قضاوت میکنه بالاخره بهش بگی که آقا میتونی انجام ندی یا بگی نمیتونی انجام ندی، حتما باید انجام بدی. وقتی بگی مستحبه یعنی میتونی انجام ندی، وقتی میگه واجبه بر تو عینی کفایی احد کم لا علتین یعنی که نمیتونی ترک کنی. بنابراین در مصب در مورد جعل خداوند هم اشکال پیش میاد، در فعل مکلف هم اشکال پیش میاد، یعنی منم نفهمیدم بالاخره خداوند بر منی که دارم متصدی میشم من لا علتین بالاخره گفته من میتونم ترک بکنم یا گفته نمیتونم ترک بکنم، اینه تعارض داره. اگه بگی واجبی کفاییه اون احد لا علتین نمیتونه ترک کنه، حتما باید انجام بده. اگه بگیم بر منم در این حال مستحبه یعنی من میتونم ترک کنم، اونم نمیسازه. بنابراین در سه مقام به نظر میرسه که تعارض پیش میاد و تعارض هم حل شدنی نیست، مگر اینکه عرض کردم بیایم بگیم دلیل وجوب کفایی دلیل استحباب رو در مورد احد هم علت لا علت تعین تخصیص بده، یعنی بر همه الا واحد لا علت تعین مستحبه، ولی بر اون واحد لا علت تعین که قرار متصدی فعل بشه بر اون دیگه واجبه و مستحب دیگه نیست، دیگه مستحب نیست، یعنی نمیتونه ترکش کنه، حتما باید انجامش بده. بنابراین به نظر ما فرمایش ایشون درست نیست، نمیدونه که آقایون دیگه هم به نوعی از اشکال فرار کردن، جواب اشکال ندادن و مصبا رو تغییر دادن. حالا اینم من جایی ندیدم، حالا ببینید شما میبینید جایی. خب
بله سبقه که در مبادرت و
سبقه بله
مستحب تصدیه قضاوت آقا جا من فکر کنم چون اینا در مثال کراهت در مثال اباحه دعایی هست اون فعل بی نفس مباح، دعایی هست فعل بی نفس مکروه، دعایی هست حالا مثل اینجا اگه بخوام این دلایل جمع بین وجود با اون اباحه و کراهه و مستحب و بیاد اینو جمع حل کنیم نمیتونی با سبقت و نفس اون مستحب، چون مثلا در مثل قصابی دیگه نمیتونیم مبادرت به قصابی خودش مستحبه چون این فعل خودش فعلش فی نفسه بوده
کراهت داره، یعنی اونجا میگیم کراهت
کراهت داره و مثلا سبقت به اون بعد اون سبقت به چیزای خوب میشه بگیم مبادرت و سبقت به چیزای خوب مستحبه
درست،
اما این میخواییم اشکال کلی رو حل کنیم که در وجود کفایی هم با اباحه جور میشه، یعنی فی نفسه یه فعلی اصلا مبادرت هم با کراهت هم با مستحب، یعنی چیزایی هست که فی نفسه اگه بخواییم پوش به فی نفسه بخواییم اگه بخواییم رو هر کنیم بیشوید به یه شکل دیگه که ما در وجود کفایی اصلا روی اون نفس اون فعل قضاوتی نیست بلکه اون فعل برای نظام استقامت نوعه، یعنی هم بحث وجود کفایی باید اون چه موقع بحث وجود کفایی پیش بیاد و اگرچه شعاره نسبت به نفس این فعل براش کراهت، یعنی که دوش کراهت داره یا اباحه یا استحباب. ما در ظرف وجوب کفایی باید استقامت نوع انسانی محقق بشه. بعد از که محقق شد، حالا در مورد صحبت میکنیم این فعل فی نفسه مثلا تو شما باید یه بار یکی چون که متوندی شد و انجام شد، حالا بیایم رو خود این فعل بحث کنیم. آیا این مستحبه که دیگران برن سراغش؟ در مورد قضاوت میگن آره چون کار خوبه. در مورد قصاری میگن نه مکروه. در مورد برای سری افعال دیگه در مورد مباهه مثلا در مورد استحبابش یا عدم یا کراهتش حرفی نیست، این مباهه. یعنی میگم ظرف وجوب کفایی مال این بحث وجوب کفایی میخوره به استقامت نوع انسانی، اون وجوبه نسبت به فعل نیست. حالا این استقامت نوع انسانی یکی از مصادیقش قضاوته، یکی از مصادیقش تصادیق، اون وجوبه کلی. اما بعد از که این استقامت انجام شد در این ظرف، حالا یکی یکی فعلا بررسی میکنیم، یه سری فعلا مستحب، یه سری شب مکروه، یه سری شب مباح.
خب ببین، باز اشکال حل نمیشه. یعنی به عبارت یعنی ببینید، اون استقامت نوع انسانی که میفرمایید واجب است علی الکل، اون حسه ایش که قضاوت در حقیقت مربوط بهش میشه سوال میکنه، آیا اون حسه اش هم واجبه؟ اون حسه قضاوت، یا میگه اون دیگه واجب نیست، اون مستحب. تو نظام نوع انسانی حسه های مختلف داره دیگه، یه حسش قضاوت که منجر به اون استقامت میشه، اون حسه رو میگی واجبه یا میگی مستحب؟ اگه بگی واجبه تعارض پیش میاد، اگه بگی نه اون حسه دیگه واجب نیست اون مستحبه، ضمن اینکه نقض فرمایش خودتون کردید، چون گفتید رفیق کل واجبه که نمیشه جزش واجب نباشه، حتما جزش هم واجبه، یعنی اجزاء واجب موجبه میشه که کل واجب. اگه حالا گیرم حالا اینو حل کنی بگی نه اون دیگه مستحبه، خب میشه مسبب تعدد مسبب، یعنی شما یه چیز وجوب رو به یه چیز زدی، استحباب رو به یه چیز دیگری زدی، یعنی شما یه راه حل مثل همین عرضه کردی، یعنی مسبب به صورت مسئله رو پاک کردی، مسبب به وجوب رو بردی یه جا، مسبب به استحباب رو بردی یه جا. ما سوالمون اینه، آیا یه امر اصلا کاری به این بحث خودمون نداریم، یه سوال اصولی داریم نه سوال فقهی، آیا میشه یه امر هم واجب کفایی باشه هم مستحب باشه؟ من میگم نمیشه.
واجب کفایی قسیمه استحباب،
میدونم که روشنه،
یعنی در واقع مفهوم وجوب کفایی هیچ نوع در واقع تنافی با استحباب نداره. استحباب در واقع وقتی نگاه میکنیم تو اون مقسم کلی، استحباب و وجوب و حرمت و کراهت و اباحه اینها با هم قسیم هستن.
درسته.
و واجب کفایی وجوب کفایی قسیم اینا نیست.
درسته.
پس در واقع از نظر مفهومی اینها
اولا که اینکه این قسمه
یه مصداق با هم،
یعنی شما میفرمایید اون تقسیمی که شده اون وجوب، وجوب عینیه، نفسیه، وجوب مقدمه، یعنی وجوب نیست،
وجوب کفایی نیست،
نه وجوب کفایی وجوب نیست، وجوب کفایی هم وجوبه،
وجوبه.
اتفاقا بر اون یه نفر وجوب عینی داره، بر اون یه نفر لا علت تعین،
این میاد تو مصادیق،
همینا عرض میکنم.
یعنی ما اتفاقا تو ما این دو تا مفهوم با هم،
ما اصلا بحث مفهومی نداریم که، بحث مفهومی فرمایش شما درسته، ما سوالی داریم، سوالمون اینه آیا یک مفهوم یک رفتار انسانی میشه هم مصداق واجب کفایی باشه هم مصداق استحباب باشه یا نمیشه؟ آقای نجم اومدیم میگه میشه، چه اشکال داره؟ یکیش مقید به ظرف ترک دیگرانه، یکیش نه لا علی اطلاق داره، این دوتا با هم تنافی نداره، ایشون داره میگه تنافی نداره. سوال و سوال اینجا به عبارت دیگه، به عبارت دیگه
من وجوب کفایی رو انجام دادم، شما سوال تو این است که آیا این میتونه برای آقای جم مستحب باشد یا نه؟
نه اونو حالا بعدم بحث میکنه، ما همون راجع به خود شما بحث داریم، شمایی که مسبب وجوب کفایی شدید، متصدی شدید و این فعل کفایی رو انجام دادید، در این حال یه ثواب دیگر مستحب نفسی هم به شما میدن، دو تا ثواب میدن، یه ثواب میدن چون وجوب کفایی رو انجام دادی، یه ثواب دیگه میدن چون استحباب نفسی رو انجام دادی، یا نه وقتی شما واجب کفایی یه ثوابی به خاطر انکار فعل وجوبی انجام دادی دیگه بر شما مستحب نبوده و نیست، یه دونه ثواب بود. ظاهر آقای نجم‌الدین
این مستحب یعنی چی؟ مستحب یعنی اگر استحباب به معنای این است که فعلی است که مولا مطلوبشه و شما از این جهت که دارید
مستحب، یعنی مستحب دیگه
انجام میدی این آره، اما از این جهت که فعلی است که اجازه در ترکش داده شده از این نه.
این میشه استحباب، یعنی استحباب دیگه، استحباب دو تا معنا که نداره، وجوب حالا کفایی داره و عینی، استحباب نفسی رو داریم میگیم، استحباب نفسی یعنی هر دوی ایناست، هر دوی اینا میشه استحباب.
استحباب یعنی در واقع یه جهت دارد که من دارم یه کاری رو انجام میدم که مطلوب مولام هست،
خب
اونتا یه جهت دیگه دارد که اون جهتش در واقع اجازه.
اون اولی که استحباب نمیشه به تنهایی، استحباب اون میشه،
نه
اون میشه جامعه بین استحباب و وجود. اون که استحباب نمیشه، معنای جامعه بین استحباب و وجود میشه. اونو الان بحث نمیکنیم که باز شما یه معنای به استحباب دادی که مورد بحث ما نیست. ما یه سوال اصولی داریم عرض میکنم، یه چیزی داریم استحباب نفسی، یه چیزی داریم وجوب کفایی. اینا هم قصدی من هم نیستم، فرض کنید من میگم اصلا ما، حالا شما میگه نیستم بگیم عیب نداره، نیستم. سوال اینه این دوتا که قصدی من هم نیستن، مثلا فرض کنید واحد و اثنین و جمع یه تقسیم اسم، مؤنث و مذکر هم یه تقسیم. سوال اینه که آقا مذکر با اثنان جمع میشه یا نه؟ میگیم بله جمع میشه. حالا شما میفرمایید آقا وجوب کفایی یک تقسیمات وجوب، استحباب و وجوب و کراهت و اباحه و اینها یه تقسیمات دیگه ایه. میگیم خیلی خوب اینا دوتا تقسیم سلمنا. سوال اینه که آقا یکی از اینا با یکی از اینا جمع میشود یا نمیشود؟ وجوب کفایی با استحباب نفسی، استحباب نفسی نه استحباب جامعه بین وجوب و استحباب، با استحباب نفسی جمع میشود یا نمیشود؟ آقای نجم‌آبادی میگن میشود به اون تقریری که گفتن، ما میگیم نمیشه به تقریری که عرض کرد، چون که مولا نمیتونه در حقیقت استحباب لازمش جواز ترکه و مولا نمیتونه هم به یک مکلفی در مقام مصالح بگه آقا مصلحت اینه که هم ترک بکنه هم ترک نه، بخاطر کدومش مصلحت؟ یا در مقام جعل یه دفعه بگه که نمیتونی ترک کنی، یه دفعه بگه میتونی ترک، یا در مقام فعل مکلف بگی که خب من هم مجازم ترکش بکنم هم مجاز نیستم ترکش بکنم. این دوتا با هم نمیسازه، لوازم این دوتا جعل با هم نمیسازه.
اگر یکی نه
چجوری میشه نفهم
تحقق فعل رو خواسته نه از شخص
در استحباب چی رو خواسته؟
خود اون شخص دیگه، خود اون شخص، یعنی مولا موجودیت این فعل رو خواسته میشه بحث وجود، من اقدام کنم این میشه بحث نداشته
نمیشه. شما که داری متصدی میشی شما راجع به همون منه صحبت میکنی، اون منه برایش واجبه یا مستحبه؟ شما باز اگه فرض بکن که این دوتا به هم منجر نشه مصحب با از هم سوا کرده، یعنی میگی این که خود قضاوت واجب کفاییه ولی آقای سقفیان انجام بده مستحبه، پس شما داری راجب فعل آقای سقفیان میگی مستحبه، خود قضاوت میگی واجب کفاییه، اینجوری داری میگی. فرماشین اول اشکال فرماشه شما میگی مصحب با از هم سوا کرده، یعنی وارد اون بحث باز از صورت مسئله ما خارج شد، جواب سوال ما را ندادی. به علاوه
کفایی رو معنا کنیم به تحقق فعل، اگه این معنا نشه بگیم یعنی باید فاعل انجام بده، یعنی خطاب رفته روی زید یا
همین. به علاوه حالا اگر فرض
ما بر این که خطاب فرد رفته اون وقت این تمام
بله، اینشون داره میگه خداوند متعال گفته آقا این آب باید بیاد رو میز، چی بیاره؟ یه وقت میگه آقا هر کی میخواد بیاره، یه وقت میگه نه هر کدومتون بیارید میخوام یه ثوابم به اونی که میدم بیاره، یعنی یک آبی باید بیاد اینجا من یه ثوابی میدم به این که آب بیاد اینجا، حالا هر کسی انجام بده لا علت تعیین، یه ثوابم میدم به شما یا شما یا شما یا شما یا نه اصلا به همتون، به همتون به شخصهی، به خاطر اینکه شما مرتکب این فعل خوب شدید. ایشون داره اینو میگه، عرض کنم حضور شما، ولی اشکال همچنان باقیه. چرا؟
اگر بر فرض تحقق فعل باشه دیگه تناقض که نیستش.
چرا؟ ببین شمایی که داری متصدی اون استحبابه میشی و در این حال محقق اون واجبه هستی، راجب شما سوال میکنی که آیا شما من امنت ترک داری یا نداری؟ خود شمایی که گفتی مصب به استحبابه،
من نیستش دیگه، من میگم مولا میگه این شی باید در خارج موجود بشه،
میدونم از آسمون که نمیریزه، روشنه که واجب کفایی عیب نداره، واجب واجب کفایی احد هم لا علت
نه دیگه، روی شخص روی از... دیگه.
یعنی مولا از آسمون هم اگه اون بیاد دیگه بر شما ساقطه. آره سوال اینه که آیا وقتی میگیم بر شما ها واجب کفاییه، یعنی اگر ملائکت الله آمدن کسی رو غسل دادن وجوب از شما ها ساقطه؟ نه وجوب کفایی نیست، اصلا وجوب کفایی نیست، پس معلومه واجب نبود اصلا.
نه مولا تحقق فعل رو خواسته، حالا به هر شکلی، یعنی اگه قرار این میت مدفنش کنیم،
میدونم اینی که شما میگی واجب کفایی نیست، فرض درستیه، فرض درست
نه اینه نه. یعنی تحقق فعل، حالا اگه خاک اومد باد اومد این میت رفت زیر خاک تموم لازم نیست من انجام بدم. مولا میگه که میت مسلمان باید دفن بشه، حالا چه انسان انجام بده چه باد انجام بده این مطلوب بشه.
خب پس واجب نیست بر شما به نحوه کفایی بر جامعه اسلامی. ببین همینه دارم، فرمایش شما فرض درستی ها، ولی دیگه با واجب کفایی نمیسازه. واجب کفایی یعنی ملائکه نه، یکی از شماها باید این کار انجام بده.
اون تفسیر بعدی که وجود نه. به شخصه،
نه شخص نه، همون وجوب کفایی، همون تحقق فعل. ببین تحقق فعل در عالم هستی، یه وقت میاد تو عالم تکلیف که میشه تکلیف ما آدم ها، یه وقت تو عالم تکلیف اصلا نمیاد، میگه آقا تو آسمون و زمین و بخوره من خدام دیگه، میزنم دوتا چیزو به هم دیگه میشه همونی که میخوام و دیگه به من و تو ربطی نداره، واجب نمیشه بر من و تو. وقتی خداوند بر من تو واجبش میکنه، یعنی تحقق فعل رو علا ای حالا از من تو میخواد. پس فرض وجوب کفایی فرض ظرف تکلیفه، یعنی حتما باید تکلیف عهده ما رو درش فرض بکنی. این که یه چیزی رو من ذاتش رو میخوام، کاری ندارم که حتی انسان ها انجام بدن، این تو ظرف تکلیف نمیاد، اسمش هم واجب کفایی نیست.
ما این اگر
وجوب کفایی خودشون گفتن وجوب کفایی ظرفش تکلیفه،
اگر این طرز ما قبول
بگیم نیست آخه، همینو دارم میگم، یعنی خداوند متعال دلش میخواسته یکی از ما انسانها قصاب بشیم، نه اینکه در عالم هستی میگه ملائکت الله بیا قصابی رو انجام بده که کاری ندارم، میخواسته یه جامعه ای با یه سری افعالی علاوه
فرض اینکه مطلوب مولا فعله، این تناقض نیستش. حالا اگر
مطلوب فعل، حالا من میخوام بگم بازم هستش، حالا از یه اشکالم بذارین کنار، من میگم ذات شیء که مطلوب ذاتی مولاست، خود فعل رو دارم عرض میکنم، اون فعله دیگه مصلحت ترک نداره، درسته؟ مصلحت ترک نداره. چطورش میشه به شما یک کاری که خداوند میگه مصلحت ترک نداره، به شما یا آقای ثقفیان بگه مصلحت ترک داری؟ ذات فعل رو میگم و نه فعل شما رو، یعنی اون ذات فعلی که در حینی که داری مرتکب میشی، یه تحقق عینی خارجی فلسفی داره دیگه، اون شی خداوند ارادش به این تعلق گرفته که بگه ترکش کن، یا ارادش بهش تعلق گرفته که ترکش نکن، نمیسازه اینو با، یعنی درست فرض شما درسته ها، ولی بعد موقع ملازم فعل شما، فعل استحباب نفسی شما ملازمش اینه که متصدی همون فعل واجبه بشی، این لازمه که میاد تو ظرف، این لازمه وقتی داری تحققش میدی، سوال من اینه که اون تو اون ظرف که شما دیگه داری متصدی فعل میشی، مشغولی الان مثلا برای همون یه نفر خاص که آقای ثقفیان هم اسمش هست، مولا اراده کرده که جواز ترک داره یا اراده کرده که جواز ترک داره، نمیسازه با.
چرا دوباره؟ چون الان شما فرض کنید همه که نمیدن بگن ما نمی کنید، فقط ایشون، اگه ایشون انجام داد ثابته، اما اگه میخواست شخص تصمیم گرفت مبادرت، حالا آقای ثقفیان مبادرت به قضاوت میخواد، همون که میخواد اراده کنه که حالا میگه قضاوتش مستحقه، مثلا مثل قصد میشه خواهد میخواد مبادرت بکنه، نه میگه نه الان منصرف شدم. چرا؟ چون در دیگری میتونه واجب بشه، یعنی منی که الان میخوام مبادرت کنم
به عبارت دیگه
حتما نشده که ما رأی‌گیری کردیم آقا پس دیگه هیچ کس کار نمیکنه، این شخص در واجب کفایی یه نفر هم میخواست شروع کنه به کار اصلا به عنوان منصرف، یعنی این منصرف شد کسی عقابش نمیکنه، چون من نکردم، چون مطمئن بودم.
به عبارت دیگه اون چیزی که میگیم واجب کفاییه کلی لاعلت تعینه، میگیم کلی قضاوت واجبه، اما الان این تصدی خاصی که در مورد خاص داره انجام میده این مستحبه، یعنی فرد زیدون مستحب، اون انسان کلی واجه، میگیم اون قضاوت کلی واجه، اون فرد شما داری نمیگی. حالا من سوالم اینه، وقتی این کلی میخواد محقق بشه، خودش که نمیتونه به نحو رجل همدانی محقق بشه، باید در ذهن یه فردی محقق بشه، درسته؟ اون فرد محققش این آقاه. حالا وقتی داره اون فرد کلی رو محقق میکنه، به قصد اینکه اون کلیه محقق بشه دیگه، اون راجع به اون فرده داریم سوال میکنه، آیا این مذهب به استحباب یا مذهب به وجوب؟ چون اون چون اون کلیه که به علاوه چه کلیت که محقق نمیشه،
چون واجبه. اصلا اینه میخواد بگه دلیل واجبه، اصلا میگه این ترک تفریح داخلش داره میخواد انجام بده منصرف میشه، این ترک واجب کرده. اگه شما گفتید واجبه،
نه تا وقتی متصدی نشده اصلا واجب نیست. علا فرض الاستحباب اصلا بر هیچ کسی علا
استحباب شده، چون وجوب کفایه میخواد بیاد این فرد وجود
نه میشه. هنوز متصدی نشده واجب
نیست، نه متصدی شد میخواد بره انجام بشه،
حتی وسطش هم ترک کنه، حتی یه اون رو جزء اخیر مقدمش هم ترک کنه واجب نیست.
پس این که شما
حسب فرض ها، حسب فرض،
حتی شاید وسط قضاوت هم باشه،
میگم اما مقدمه آخرش، یعنی 100 تا کار دارن جزء 99 هم یه تصمیم بگیره ولش کن، بیا آقا من رفتم، من میخوام از قضاوت برم،
برم مواجهه. پس اگه گفتید واجبه، پس هر کی شاخه
قرارو
ترک کنه.
خب عرض کنم علی حال ایشون نگفتیم ایشون نباید ترک کنه، که ما میگیم واحدکم احدکم الله علی التعین
باشه. درست کنم که این شخص دیگه به
شخص نگاه کنیم،
این فعلی که داره انجام میده
مستحب
مستحبه.
ببین
اون لحظه آخر،
تا اون لحظه آخر هم مستحب بوده. خب. تا فعل تمام نشه ایشون مسبب وجوب نمیشه، وقتی فعل تمام شد ایشون مسبب وجوبه. حالا که تمام شد سوال ما پیش میاد، میگم آقا این فعلی که از ایشون سر زد و تمام شد و رفت، این فعل واجب بود یا مستحب؟ یه فعل عینیه دیگه، یه فعل عینی خارجی مشخص جلوی من و شما، اونم همین چیزی که مولا میخواسته، هم در استحباب میخواسته هم در وجوب. سوال ما اینه، این علاوه چه الوجوب انجام شد یا علاوه چه الاستحباب؟ اگه بگی علاوه چه الاستحباب انجام شد، که پس وجوب کفایی انجام نشده.
شما با وجه استحباب یک تحقق امر وجوب کفایی اتفاق میفته، ولی شخصی که مبادرت میکنه کار مستحب انجام بده، یه شخصی کار مستحب انجام بده یک وجوب کفایی ثابت شده.
خب راجع به اون فرد سوال میکنه، فرمایش شما همه رو ما قبول داریم، مشکلی نداریم، ما یه سوال داریم، سوال ما رو جواب بدید، شاید هم بشه جواب داد، ولی من سوالم هنوز حل نشده. سوال اینه که اون فرد واحد محقق شده توسط ایشون، اون مسبب به وجوب بوده یا مسبب به استحباب؟ علاوه چه الوجوب انجام شده یا علاوه چه الاستحباب انجام شده؟
ما این قضیه رو به شکلی دیگه،
ما ایشون بگه که حالا من از ایشون مثلا بیان ایشون بخوام طرفداری کنیم، میگیم آقا اون کلیه که در ضمن اون فرد هست علاوه چه الوجوبه، اون فردی که در ضمن این کلی محقق شده این مسبب به استحبابه. یعنی ما مسبب به استحباب و وجوب دو چیزش کردیم، گفتیم کلی اون عرض کنم قضاوت اون مسبب به وجوبه، فردی که محقق این کلی بوده در ضمن این کلی واقع شده این، گرچه در متن واقع اینا یه چیزن ولی در ظرف ذهن قابلیت تفکیک دارن، میشه اینا رو دو تا مفهوم گرفت، و چون دو تا مفهومن دو تا موضوع هم بهش بیاد اشکال نداره، این اشکال نداره، ولی باز این خروج باز پاک کردن صورت مسئله شد. یالا بلا علا وشل فلسفی
شما،
یعنی شما بالاخره یه جایی رو فرض نکردی، یعنی قبول کردی که آقا استحباب نفسی با وجوب کفایی جمع نمیشه، داری تلاش میکنی که وجوب رو بیاری روی کلی، استحباب رو ببری روی فرد.
حالا اگه وجوب روی فرد باشه،
خب
اون فرد رو که وجوب یعنی مخلوق رو فعله، بعد بگه نه حالا یا علتعین مشخص نیست، اونجا هستش که این تناقض در واقع موجود میشه، که وقتی که مولا میگه شما انجام بدید، یعنی از کانال شما باید این فعل انجام بشه، نه اینکه فعل در خارج با رعد و برق انجام بشه، شما باید انجام بدید، تو اینجا میشه بحث تناقض. حالا اینجا آیا وجوب کفایی، چون بحثش خیلی آیا بسیط یا مرکبه؟ بسیط به معنی که شعار یک فعل رو خواسته، ترکه غیر لازمه این هست، یا نه فعل واجب کفایی یعنی واجب کفایی یعنی فعل مع ترکه غیر، این معه میشه در واقع تو اینجا در واقع میشه بحث تناقض. این ستا رو باید شما مشخص کنید رو کدوم هستید و بر اساس کدوم میگه این تناقض درست هست و درست هست.
حالا ما به نظرم میرسه که وجوب کفایی که روی احدکم لا علت تعین رفت، یعنی از اونجا تحلیل میکنیم، میگیم استحباب نفسی کل
احد. ببخشید دو تا داری، این که نزد خدا واجه به چیز معلومه ارزش میگن، میگن که نزد معلوم هم نیست، با اقدام اون شخص در واقع معلوم میشه این فرقه.
ببینید وقت ما میگیم استحباب نفسی کلی منحل میشه به استحباب های تک تک شماها به اسمتون، یعنی هر یک از وجوب نفسی یا استحباب نفسی میگن انحلالیه، مثلا میگه که آقا فقصل وجوبکم و ایدیکم للمرافق، این یه وجوب انحلالیه، یعنی شما دست و صورت تو بشور، این آقا هم بشور، این آقا هم بشور، این منحل میشه به تمام ما، یعنی اون وجوب کلی. حالا اینجا استحباب نفسی منحل میشه به تک تک ماها، استحباب نفسی. بعد اون وجوبی که میخوام بگیم واجب کفاییه بین احد همالا علت تعین، اون احد همالا علت تعین اگر اون وجوب کفاییه متعلق به کلی فعل بشه اون فرمایش شما درست میشه، ولی اگر بالاخره بر مصب بشه بر یکی از شماها بشه با اون استحباب نفسی که منحل شده به تک تک شما نمیسازه. به عبارتی که این سه فرضی که کردی، فرض درستش اینه که وجوب کفایی هم منحل میشه به یکی از ماها، منتها فقط معلوم نیست کدوممونیم.
منحل نمیشه بدلی دیگه، یعنی یا زید
یا دیگه، حالا به نحو بدلی منحل میشه،
یعنی
همزید عموم، یه بدلی داریم یه شمولی داریم استقراقی داریم، هر دوتا امرها منحل میشه، منتها یه وقت منحل میشه به همه ما، یعنی همه ما تک تک، نه به نحو نفسی استحباب نفسی همه ما میاد دیگه، یکی مستحب رو سر همه ما میاد تک تک ما، این میشه انحلال استحباب نفسی به تک تک ما. حالا اگه تو وجوب کفایی شما گفتید اینم منحل میشه به همه ما، منتها لا علت تعین، یکی لا علت تعین، باز اونجا اون مقام تعارضه پیش میاد. حالا این به نظر من بستگی داره به این که وجوب کفایی رو چگونه تفسیر کنه. من فکر میکنم مثلا در قصابی ما بگیم آقا قصابی یعنی این که اون اینجوری که شما فرمودید نباشه که بگیم آقا گوشت بریده شده رو میز مولا لازمه که تک تک بشه فروخته بشه، بگیم آقا بالاخره در جامعه انسانی و در ظرف تکلیف داریم ما حرف میزنیم که واضحه، که یعنی که روشنه که مقرر نیست معجزه بشه که این چیزایی هو بیاد رو میز مولا، قرار ماها این کارا رو انجام بدیم و چون قرار ماها انجام بدیم پس خطابات کفایی بر تک تک ما علاوه وجه البدلیه سرازیر میشه، وقت این با اون سرازیر شدن استحباب نفسی نمیسازه. ظهور ادله اینجوریه، فرضای شما درسته، به خصوص اون فرضی که گفتین کلی و احد، فرض درستیه، ولی این فرض درست ظرف تکلیف و ظرف خطابات اینطوری نیست، ما از خطابات و ظروف تکلیف چنین فرضی رو متوجه نمیشیم.
اگر کفایی اینو واقعا نمیخواد بگه که این که واقعا شما تا 99% هم رفتی جلو میتونی ازش منصرف بشی، این نشون میده اصلا وجوب کفایی با اون چیزی که ما تو وجوب نفسی داریم متفاوته دیگه، یعنی یه چیز دیگه ایه، یعنی هیچ منافاتی هم نداره،
یه چیز دیگه ایه،
چیز دیگه.
من فکر میکنم شما اینجور میفهمم، من فکر میکنم وجوب کفایی هیچ فرقی با وجوب نفسی نمیکنه، فقط در وجوب نفسی مصبش کلونا هست، وجوب کفایی مصبش احدونا هست، همین فرقش، فقط همین، هیچ فرق دیگه نداره. حالا اینکه آیا فعل میخواد رو میز بیاد در واجب نفسی هم این فرض میشه، یعنی ممکنه که خداوند بر همه ما واجب کرده، اما غرضش این نبوده که من مرتکب این کار بشم، یعنی اون فرض فروزی که شما کرد از جمله فرضی که مثلا شیخ انصاری کرده که بعضی اوقات در خود امر مصلحته نه در اون فعل، حالا شما میگی در این که من متصدی بشم مصلحته نه در خود فعل، یعنی به خود فعل کار نمی، یا در خود فعل، اینا تو وجوب نفسی هم میاد، در وجوب نفسی هم این فروز سگانه میاد، فقط این نیست که در وجوب کفایی بیاد. بنابراین اینجا باید فرض بکنیم، اگه فرض ما این باشه که ما داریم راجع به ذات فعل حرف میزنیم که من و شما قرار مرتکبش بشیم، یه وقت خدا یه چیزایی از همه ما کلونا میخواد، یه وقت یه چیزایی رو از ما احدنا میخواد، یکیتون انجام بدید، یه وقت میگه کلتون انجام بدید، یه وقت میگه استاد ما مثال میزنه میگه آقا یه وقتی سنگ جلو در خونشه میگه آقا اینو وردت ببرید آقا جلو پای من، هی من میخورم، نه اینکه من برم وردارم تو هم بری ورداری اونم بره ورداره، نه یه دونه سنگ که بیشتر نه، یه دفعه که وردارم بذارم اونجا مصلحت اختصاص میشه وجوب کفایی، یه وقت نه هزاران هزار هر کدوم از ما یه سنگ جلو خونمونه، خدا میگه این سنگا رو از جلو خونتون بردار، هر کی باید بره سنگ خودشو برداره و مصلحت هم متعدد و متکثره، بنابراین فقط اینه که آیا اون مصلحت متعدده یا مصلحت منفرد احدکومه، همین فرقش، هیچ فرق دیگه با هم دیگه نداره. به عبارتی که وجوب کفایه واقعا یه واجبه، هیچ فرقی با وجوب عینی نداره، فقط اون ذات فعل محققش یه دونه است که مصلحت داره، در یه شرایط خاصی شده یه دونه، نه که بر همه ما. خب
عاشق شواد اینجا یه میلیار داریم، یکی حکم ها بر اساس مناطع، ما از مناطع کشف
میکنیم
و امکان داره که یک فعلی خاطر چند تا مناطع چند حکم براش بیاد. این که بگید بالاخره این شیع پاکی یا پاک نیست، نیستم بگید این شیعی واحد به خاطر جهت متعدده، جهت حکم متعدد داره، چون ملاکاتش در واقع متغیر هست.
بله. استاد ما مثال میزدن، میگفتش که یه آقای نجم بود، این فرمایش ایشونو که فکر کنم مولا خوری همش، میگفتش که طلبه رفت پیش سید عباس ماس بگیره، گفت ماس بده پول ندارم، خیلی نسیه بده، نسیه نوشت تو دفترش که ماس نسیه، بعد یه انگوشت خوردی ترشه، یه چک زد در گوشه سید عباس، سید عباس گفت چرا میزنی؟ من ماس نصیب دادم، باید تشکرم بکنی. که اون به خاطر جهت زدن من نبود که نصیب دادی، جهتش این بود که ماس ترش بود. والا جهات متفاوت دادی، از اون جهت که عرض کنم حضور شما که نصیب دادی تشکر میکنیم، از این جهت که ترش دادی میزنید. حالا یه فعلی که عرض کنم حضور شما که ایشون داره میگه، اینو داره میگه، یه فعلی که مکلف مرتکب میشه ممکنه روز قیامت، این بحث کلامیه، آیا اگه یه فعلی مناطات مختلف داشته باشه از عقاب شروع میشه، یعنی اون مسئله بحث عقابش من یادمه، آیا میشه یه فعلی یه دفعه آدمو بزنه بگم خب چرا میزنی، بگه خب تو مثلا از این جهت میزنم که تو این فعلو اینجوری جوری به علاوه چه قبیح انجام دادی، بعدم بس خاطر همون کار ببرم بهش یه دو تا میوه بهشتی هم بدم، خب چرا میوه بهشتی میدی بابا، این که همون کاره، میگه نه از اون جهت دادیم که علاوه چه حسن بود، یعنی آیا میشود یا اینکه نه ما قائلیم به اینکه در روز قیامت اون فعل واحد کسر انکسار شکل میگیره، یعنی میان میگن که خب تو نماز خوندی 10 تا ثواب، وسط نماز نگاه کردی به نامحرم، اجتماع امر و نهی دیگه، نگاه کردی به نامحرم دو تاش کم میشه 8 تا، یا نه دو دفعه دو دقیقه میبرن اون جهنم 10 دقیقه میبرن بهش، این یه بحث کلامیه، در اونجا این بحث شده، این فرض عاشق جواد در اینه که کسر و انکساری در روز قیامت ایجاد نمیشه و مناطات متعدد موجب ثواب و عقاب های متعدد میشه، دقت کردید؟ ولی من یادم میاد اونجوری که حالا من تو ذهنم هست باید یه بار دیگه نگاه کنم، ما معتقد هستیم که اجتماع امر و نهی عقلا محاله، نمیشه در یه فعل واحد عقلا اجتماع امر و نهی بشه، جهات متعدد هم حتی اجتماعش، مگر اینکه دو تا فعل بشه از دید عرف، مثل نگاه کردن، نه ببین یه وقت ما میگیم نگاه کردن وسط نماز، یعنی این دو تا فعلی که با هم در یه جا جمع شده، نگاه کردن به نامحرم هنگام نماز، ولی نه نماز خوندن و نماز، عرض کردم به دقت عقلی مصب نمیتونه واحد باشه، حتی جهت شیخ عاشق جواد داره میگه این فعل درسته که یه چیزه ولی دو تا جهت داره، مکینتایر توی بحث اخلاقش میگه که شما از بالا پشتمون نگاه می‌کنی می‌بینی که همسایت داره باغچه رو شخم می‌زنه، تو میگی داره چیکار می‌کنه، یه بچه یه 12 ساله میگه داره باغچه رو شخم می‌زنه، یه پسر تو خانواده نگاه می‌کنه میگه که این خانومش از دستش ناراحت بوده داد و بیداد کردن، این دیدگی تو خونه وایسه می‌زنه یه چیزی رو می‌شکونه، اومده داره عصبانیتش رو می‌خوابونه، این باغچه شخم می‌زنه، این داره اون ضربه‌ای که می‌خواست به در و تخته و شیشه و خدای نکرده بچه و زن و بچه بزنه داره می‌زنه به باغچه، عصبانیتش یه رو دیگه می‌خوابه میاد بالا، یکی دیگه نگاه می‌کنه میگه نه این دیشب با همسایه گفته که این چه آشغالی بوده تو باغچت کاشتی، این گلا بیخود بوی بد میده، من حساسیت دارم به بوی این گلا، من هر جای رد میشم مثلا این داره این گلا رو تخریب می‌کنه، داره لجبازی می‌کنه با، و میگه به یه فعل انسانی، ایشون میگه فعل انسانی اینقدر وجوه مختلف داره که میشه برش احکام اخلاقی متفاوتی وار بکنی، و این است که اخلاق رو و حتی فقه رو دچار مشکل کرده، چون رفتار انسانی زی جهات و زی وجوهه و اینکه واقعا این آقا داره چیکار میکنه امر پیچیده ایه. تحلیل رفتار انسانی امر پیچیده. حالا اگر شما واقعا اومدی گفتی که نه این خوابوندن عصبانیته، در این حال حالا باغچه‌ش هم داره بیل میزنه که بیل زده باشه، خب اون خوابوندن عصبانیت فعل نفسانیه، بیل زدن به باغچه فعل جسمانیه، اینا دو تا فعله. یعنی دقت بکنید در جهاتی که عاشق جواد داره میگه، در حقیقت دو تا فعله، مثل همون ماست ترشی که نسیه داده. اون نسیه دادن یعنی درسته که من یه ماست، ظاهر امر اینه که من یه ماستی این آقا داده منم ماستو گرفتم، اما اگه تحلیلش کنیم ببینید 100 تا فعل تو این خوابیده، هزار تا نیت و هزار تا فعل تو این خوابیده، هر فعل هم حکم خودشو داره.
جهت هستید دیگه.
بله معتقدم وقتی شما جهت رو مطرح میکنی صورت مسئله رو پاک میکنی. سوال ما اینه آیا یک فعل از یه جهت، از یه حیث، از همه چیز یکی میشه؟ هم مسبب به وجود باشه هم مسبب به استحباب؟ من میگم نمیشه. ولی اگر شما مسبب داره دیگه میشه همه عرضی که من کردم، شما اومدی مسبب به استحباب و مسبب به وجود کفایه رو دو تاش کردی، آره دو تا فعلش کردی، دو تا، یکی گفتیم مثلا فعل جسمانی بیل زدن، یکی فعل نفسانی فرو نشاندن غضبه. خب اینا دو تا فعله، دو تا فعل، اشکال هم نداره دو تا حکم داشته باشه، منم قائلم به اینکه میشه دو تا حکم داشته باشه. کما اینکه نصیحه دادن یه فعل، ماست ترش دادن یه فعل دیگه، گرچه هر دو تاش در این فعل و این گرفتن و دادن این ماست و پول جمع شده، ولی وقتی تحلیلش کنیم ببینید دو تا فعل اتفاق افتاده، یکی نصیحه داده یکی ترش داده. خب به یه اعتبارش میگه دست درد نکنه، به یه اعتبارش میگه خب مسبب تحلیل کرد. ولی سوال اینه، سوال اصولی عرض کردم، آیا اصولا میشود که یک فعلی واحد، جهت واحد، همه چیش واحد، هم مسبب به وجود باشه هم مسبب به استحباب؟ فرض شما نادیده
دیم، ما همه چیز رو یکی کنیم خیلی سخته.
خب دیگه
شیخ جواد میگه ما جهت فعل رو باید دیم، یعنی این صدقه داده به خاطر اینکه مردم میگن که این آقا خیلی خوبه، که این فعلش دیگه چی گناه، همین فعلی میشه گناه.
من دارم میگم اونایی که اشکال عقلی میگیرن اینجور موارد رو معتقدن که حل مشکله. من تایید میکنم فرمایش شما رو. یعنی حالا سوال ما اینه، ببین خوب دقت کنید، حالا ما که میگیم قضاوت مستحبه، حکم جهات متعددش شما توضیح بده به ما، کجاش نسیه است، کجاش پرشه، کجاش خیره، کجاش شره، کجاش منع من از ترک داره، کجاش منع من از ترک نداره.
از جنبه که تحقق فعل خواسته مولا میشه واجب، ولی که من اقدام کردم من زید میشه مستحب.
عرض کردم اینی که شما داری میگی جز فقط احتیاج به اون تفسیر فلسفی داره. اگر عرف این تفسیر فلسفی رو نفهمه، اگه میگه که آقا اینا یه چیزه دو تا چیز نیست، مثلا حالا من مثال بزنم بر تایید فرمایش شما، بزنم مثال بزنم، مثلا قصابی اگه گفتیم آقا تهیه گوشت برای جامعه اسلامی واجب نفسیه، میگه خب این واجب نفسیه، پس چی کراهت داره؟ میگه آقا سر بریدن گوسفند موجب قساوت قلب میشه، قساوت قلبه که کراهت داره، و چون در قصابی ملازمه با قساوت قلبه، شارع مقدس به خاطر اون ملازمه که قساوت قلبه اومده گفته قصابی کراهت داره. فقط هوشو بس ترش و نسیه دو تا چیز شد، قساوت قلب کراهت داره، ولی فعل این که یه چیزی رو فراهم بکنید برای جامعه اسلامی که نیاز واقعی جامعه اسلامی، چون مردم گوش نخورن همه دچار مشکل میشن، اون یه چیز دیگه میشه. حالا سوال اینه که اینجا به دید عاشق جواد که شما میفرمایید دو چیزی که تفکیک میشن، اگر این تفسیر کلی و فرد باشه به نظر من این توش دو تا جهت در نمیاد، یا حالا هنوز برای من شفاف نشد.
توی جهات که از ملاکات ما در میاریم جهت همچون فرضی نیستش که جهت رو ملاک میگیم، ملاک هم دست شارم دست عرف نیستش که عرف میگه این زید اون هم یه پولی داد شده خارجی، شاره میگه اگر جهتش ریا باشه میشه گناه، اگر جهتش کمک باشه میشه خوز، شاره هستش که ملاک رو میگه.
میدونم، میخوام بگم اون تصویری که شما میکنید، اولا این تصویر احتیاج به، یعنی فرض شما احتیاج به مستندات داره، یعنی شما مستند نقلی بیاری
ثواب
باید دلیل داشت، یعنی استحباب نفسیه برای اینکه برای شخص شما و دلیل. حالا میخونیم
اینو دلیل شما که تو اینجا حالا بحث بعدی که میگن که کاملا این هیچ فایده‌ای نیست، چون در طول هم هست، یعنی وجود و ثواب مزاحم هم نیستن که بیان که چه تناقضی هست، یک شدتی در وجود میشه یعنی ثواب رو مثل عقل و ثوابن دوی چیز در بود میگم که یه تأکیدیه، نه که خودش دوتا چیزه، یک تأکیده برام بزن میگم بحث شد یک پایدهی تو این بحثه نیستش مضافنی که ثواب آیا نیازمند دلیل هست یا نه، که بحث بعدی هر چیزی خوب که نشد ثواب، ند باید با دلیل باشه. من یعنی شما قائل بشید که ما در ثواب به عدده تسامح هستش که میگه در واقع لازم نیست شما یک سند درست حسابی برای ثواب کشف کنید، ما در سنن تسامح داریم. همین که میگم
حالا اون یه بحث دیگه است، تسامح
لذا توی اینجا ما میگم ما دلیل برای ثواب نداریم.
بله، یعنی به هر حال الان اون چیزی که واقعی هستش اینه که اصلا این بحث، یعنی به نظر ما مرحوم عرض کنم حضور شما که محقق اینجا غیر مستند حرف زده، یعنی مستندی ما بر حرفش ایشون پیدا نکردیم که چرا ایشون میگه تولد القضا مستحب مولا من یه سقم نفسه به قیام به شرایطه.
اگر تسامح خبی... در سنن باشه این درسته؟
نه آخه تسامح در عدلی سنن اینه که شما یه دلیلی داشته باشید دیگه،
مصنع دیگه
میگه خوبه دیگه، شما حرف شارع اول باید یه حدیثی وارد بکنه سندش درست نباشه،
مخالف هستید دیگه، شما میگید هر خیلی خوبی ثواب توش نیست، باید دلیل باشه، باید دلیل بیاد که
نه اخبار من بلغ داره حدیث وارده رو میگه نه هوا رو آسمون.
خب این من برای ثواب اینو حدیث دادیم
نداریم دیگه، من دارم میگم نداریم، بنابراین اخبار منبلغ اینجا رو شامل نمیشه، اخبار منبلغ داره حدیث وارد رو میگه، میگه حدیثی که وارد شد به ثوابی به دست تو رسید تو عمل کن، تو ثواب ما بهت میدیم. میگه شاید من نگفته باشم، میگم منم نگفته باشم بهت میدیم، بعد میگن مستندش این اخبار منبلغه، یعنی به عبارت دیگه بازم اینجا حدیث وارد داریم که اون خود اخبار منبلغه نه اون حدیثی که وارد شده، حدیث وارد شده موضوع میسازه برای اخبار منبلغ.
اینجا چیه میخواد بگه؟ شاره میخواد بگه یه امری که
اینجا اصلا حدیث وارد نداری
برو انجام بده یا نه، اگه یه خبری اومد به خاطر اون خبره برو انجام بده.
ایشون داره میگه من چیزی نگفتم، ایشون داره میگه
اخبار من بلغ رو که میگه
خب
اخبار من بلغ میخواد بگه که اگر یه خبری اومد برو انجام بده.
بله.
یا نه صرف این که در واقع این که میگه اگر خبر اومد برو انجام بده، خبر اومدن مهم نیست، مهم اینه که هر چیزی که در واقع استحسان داره رو برو انجام.
نه من بلغه او چه اومن از ثواب
میدونم ظاهر روایت این است که میگه اگر خبر آمد اونتا میخواهیم به نظر بیر خبر آمدن موضوعیتی نداره.
نه خبر موضوع نداره، ولی اینکه این ثواب الهی داره اینو بعد از یه جایی یه احتمالی بدی دیگه، احتمال شده نیشگولی یه چیزی باید بیاد که شما موجب بشه که شما احتمال ثواب خدا بدی، بگی تو روز قیامت قراره شاید به یه درصد بهش بدن، خب اون یا خبره یا نقله یا اجماعه یا مثلا یه چیزی باید باشه بالاخره.
حسن عقل دلیل میشه تو دنیا ما یه بهش چیز
بدن،
یه
درست بدن ظاهر اخبار منبلغ وصول خبریه، عرض کردم نظر من اینه. بله
تصریح بشه
نه یه خبر باید باشه،
خبر باشه.
بله باید، چون بعضی
عقلی دلیل بر ثواب نیستش.
چرا اون دلیل دیگه غیر از اخبار منبلغ داره، اون کل ما حکم به العقل حکم به شرع اونا رو باید بس بکنیم، اونجا ما قائل بین که هر چیزی که عقل میگه حسن شرعی هم داره، حکم شرعی نداره ولی حسن شرعی داره. اگر عقل شما رو به نحو تامه هدایت کنه که عدالت امر نیکی هست و خدا هم فرض کنیم که هیچی راجع به عدالت نگفته باشه، همین کافیه برای اینکه به شما ثواب بده، همین کافیه. حالا اون بحث کل ما حکم به العقل حکم به شرع اونجا بحث میکنه، آره ملازمه، این قاعده ملازم است، ما یعنی اونجا به قاعده ملازمه قائلیم که حسن شرعی ثابته نه حکم شرعی. حالا سر جاش بحث میکنه، حکم شرعی رو قائل نیستیم چون حکم شرعی معتقدیم احتیاج به بیان داره، احتیاج به عمل، ولی حسن شرعی ثابته به دلیل عقل، چون عقل میگه اگه عقل من گفت این حسنه و خدا هم چیزی نگفت حتما منو نخواهد گمراه کرد، از این باب معلوم میشه خدا هم راضیه به این که من به این کار عمل بکنم، رضایت شرعی رو در میاره، رضایت شرعی هم ملازمه با حسن شرعی نه حکم شرعی، اون دلیل دیگه داره، این دلیل دیگه اصلا حالا بحث ما اصلا محاسن عقلی نیست
اینجا گفته به معنای این سبب شرعی نیست، من خوبه خوبه دیگه من انجام بدم، حسن عقلی داره چرا بگیم که تناقضه؟
اون نه اگر بگی حسن عقلی داره که اصلا از بحث ما دیگه خارج میشه.
من جمع
آره اگه بگی حسن عقلی داره
خوبه دیگه خوبه.
یعنی داری میگی ایشون داره میگه حسن عقلی داره
بله.
باید بگی مستحسن و نه باید بگی مستحبون.
نه عرف هم میگن توی چیزم زیاده این
نه مستحب نمیگه مستحب به انجام
جایی داریم که در
حالا بالاخره باید احتیاط به توجیه داره. شما هم داری یه جوری بگی که نمیشه بین استحباب و وجوب شرعی. ما میخواستیم یه جمله بگیم بگیم آقا عقلا وجوب کفایی با استحباب شرعی جمع نمیشه، از حیث واحد در مصب واحد در شیء واحد جمع نمیشه، اینا متناقض اینا. شما یا میای میگی که جهتش فرق میکنه یا میای میگی نه اصلا دوتا موضوعه، درسته؟ یا میای میگی اصلا این حسن عقلی شرعی نیست. اینا همه خروج از محل نزاع اصولیه. دقت کردی؟ همه اینا هم درسته. حالا به هر حال من فکر میکنم که اگر شما این استحباب و اینجا استحباب شرعی بگیری، دلیلی بر این استحباب شرعی وجود نداره. اصل حرف ما اینه، یعنی اون بحث
شما تازه اگر
بتونید
بگید میتونید بگید تو اون یه نفری که براش واجب میشه دلیل بر استحبابش وجود نداره دیگه، ولی برای دیگران که دلیل
بر استحبابش. حالا همین، اصلا من میخوام یه سوال دیگه بکنم، آیا واقعا نظر شماها اینه که استحباب نفسی همگانی داره؟ یعنی شارع از همه ما خواسته مشغول قضاوت بشیم؟ نه واقعا اینطور نیست. اینم یه اشکال این مسئله است.
نه
اصلا کی گفته؟ کی گفته که خداوند از همه ما میخواد که حتما مستحبه؟ که مثلا میگه آقا مستحب همه نماز شب بخونیم، میگه آره اگه شب خوشو دیدی همه دارن نماز شب میخونن خدا خوشش میاد. حالا من سوالم اینه اگه شب خوابیدیم صبح باشیم دیدیم همه رفتن به کار قضاوت، این خدا خوشش میاد؟ هیچ وقت خوشش نمیاد. کی گفته استحباب نفسی داره؟ اصلا استحباب نفسی نداره، چون اختلال نظام پیش میاد. ما اصلا قضاوت رو به خاطر حفظ نظام واجب کردیم، حالا شما داریم میگه اختلال نظام پیش میاد، همه مستحبه که باشن مثل نماز شب مشغول قضاوت. خب پس اصلا به نظر من اصلا استحباب نفسی دلیلی نداریم برای انشالله این اصلش.
شما بحث برید توی
بحث بعدی.
نه میگم شما برید تو بحث کراهت در واقع قصابی. اونجا کاملا این بحث خودش نشون میده که بله به حد نفسه که هم مکروه هست، ولی در این حالی
اونجا میگیم اگه منظورت این منظورت مصب به واحد باشه اشکال عقلی پیش میاد، باید اینا رو دوتاش کنیم.
در این اینکه مکروه هست ولی در این حال واجب هست.
نه در این حال نیست دیگه، ایشون توضیح دادن جهتش متفاوت. یعنی جهتی که واجبه اینه که یک فعلی از افعال نیازمندی های جامعه برطرف بشه، حالا گوشت نون اینه، اون جهتش اینه. اون جهتی که میگه کراهت اینه که دائم داره سر گوسفند میبره، عادت بکنه که خدای نکرده سر چیزای دیگه هم ببره. اون جهتی کراهتش اینه. دیدی قصابا معمولا خیلی سنگدلن، یعنی میگن اصلا خیلی براشون عادی، مثل مرده شورا که خیلی براشون عادی شده، گفت مرده شوره وقتی خسته میشه سرش میذاره رو شکم میده میخوابه، واقعا مثل متکا میخوابه. خب ما نمیتونیم، یعنی اون واهمه هنوز هست، اون وهمه هنوز هست. خب به هر حال اینو تمامش کنیم دیگه، بحث خاص دیگه اینجا نداریم. اینجا فقط یه بحثایی موند، اون بحثای اینه که یه سری دلیل‌های اقامه شده بر استحباب. حالا میگه استحباب نفسی داره، به چه دلیل میگه استحباب نفسی داره؟ دو سه تا روایت گفتن که استحباب نفسی داره، اینو می‌خوام بذاریم برای بعد. ها این ادله رو، این ادله به نظر ما دلالت بر استحباب نمی‌کنه، دلالتش هم از استحباب و وجوبه. دو تا دلیل گفتن، یکی این حدیثی که حدیث بعدی، اینم ان شاء الله جلسه بعد بحث کنیم.
الله